بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثانی تظلم المظلوم و اظهار ما فعل به الظالم. مرحوم شیخ دو مورد رو از قاعده اقوال مصلحتین در جواز غیبت خارج کردن، انگار اینها از باب تعبد نه قاعده مند استثناء شده. یکی غیبت متجاهر به فسق بود، دومی غیبت ظالم هست که مظلوم در مقام تظلم، اظهار و شکایت از ظلم، ظلمهای ظالم رو بازگو میکنه که منو زد، به من فحش داد، به من بیادبی کرد، سیلی زد. اینها عیوب ظالم رو مطرح کردنه، ولیکن تظلم مظلومه، اظهار ظلم از طرف مظلومه، اینم استثناء شده. ادله ای چه میاره؟ دو تا آیه قرآن که در اون آیات قرآن برای مظلوم این رخصت داده شده که از ظالم اظهار ظلم بکنه، ظلم او رو اظهار کنه. و در تفسیر این دعای روایاتی هم هست که عنوان تفسیر و توضیح این دو دلیل. بعد میاد مؤیداتی هم ذکر میکنه، چه مؤیداتی هم داریم که درسته نمیشه به عنوان دلیل مطرح کرد، ولی مؤید جواز و رخصت غیبته. یکی رو از باب حرج میاره، میگه اگر به مظلوم بگیم هیچی نگو، در قلبت بمونه، حرج عظیم میشه. از طرف دیگر اگر مظلوم اظهار کنه، این شاید ظالم از ظلمش برگرده، مظنه این هست. بعد از احادیثی که مؤید این هست که سلطان جائر احترام نداره، از اونها هم میشه استفاده کرد، چون عنوان جائر یعنی ظالم دیگه، پس احترام نداره، لظلمهی احترام نداره، پس این تعلیل هست، اوصاف مشعر به علیت دارن. از اینها میشه به عنوان مؤید. و مؤید چهارم هم چه صاحب حق، حق گفتگو داره، به صاحب الحق مقالون، یکی از صاحبان حق مظلومینه، مظلوم چه ظلم بر اونها شده، حق گفتگو دارد. حق گفتگو عامه، یعنی شامل غیبت کردن هم میشه به خاطر عمومش، عموم مقالون. یه وقت میگیم حق گفتگو دارد، یعنی مطالبه حق خودشون میتونه از راه های قانونی انجام بده. صاحب الحق هم یعنی کسی چه طلب داره از دیگر. اینجا دیگه نمیشه استدلال کرد، عموم صاحب العق و عموم مقال اینجا میشه استدلال کرد، اما چون این عموم زیاد نمیشه تأکید کرد، به همین خاطر به عنوان مؤید آورد. این مؤیدات یعنی خدشه هایی دارن، نکات انگلتی دارن که مؤیده و الا ادله می آورد. بعد بحث دیگری رو مطرح میکنه که آیا این که ما گفتیم تظلم ظالم، یعنی غیبت ظالم از باب اینکه اظهار ظلمهای او رو بکنیم جایزه، آیا به خاطر این جایزه چه این ظلم از او برطرف بشه، دیگه ظلم نکنه؟ مثلا همسر فردی میاد پیش برادر اون شوهرش، پدر شوهرش، شکایت میکنه، اظهار ظلم میکنه، تا دیگه از فردا او رو سیلی نزنه، کتچ نزنه، آیا جایی جایزه چه امید برطرف شدن ظلم هست یا نه مطلقا جایزه، ولو این امید نباشه، ولو ما بدانیم مثلا دیگه ترد کرده، دیگه این ظلم رو نخواهد کرد یا تأثیر نخواهد کرد، ظلم و ادامه خواهد داشت، در هر حال حتی نزد کسی میریم که اصلا از او کاره ای نیست. اظهار ظلم آیا مطلقا جایزه؟ این میشه تعبد. یا نه اظهار ظلم از باب این که این یکی از راههایی سه جلوگیری میکنه از ادامه ظلم، از تداوم ظلم، این باشه دیگه میره قاعده مند میشه، دیگه از تعبد خود بودن خارج میشه. بین فقها ها دوتا قول هست در متن میخونیم. یه بحث دیگری هم آخر مطرح میکنه. ببینید ما ظلم رو معنا کردیم این که حق دیگری رو پایمال کنه. آیا مراد از حق فقط حقوق واجبی هست یا نه حقوق مستحبی طرف رو هم پایمال کنه؟ اینم یه نوع ظلمی است در درجه بالا. ممکنه کار حرامی مرتکب نشده، فاسق نشده طرف، اما یک اساءه کرده، بی احترامی شمرده شده، مثلا آداب مهمانی رو رعایت نکنه، حقوق ضیافت رو رعایت نکنه. خب این آیا میتونه فرد مظلوم، اینجا مظلوم یعنی اونی که حقوق مستحبیش رعایت نشده، مظلوم به این معنا، آیا میتونه در مقام اظهار ظلم مطرح کنه که به من آداب ضیافت رو رعایت نکرد؟ در به عبارت علمی آیا اظهار ترچ اولاها هم جایزه؟ شما ترچ اولای طرف رو بیایید غیبت کنید، مطرح کنید که این مثلا ترچ اولا کرد. میگه از بعضی روایات در میاد که چرا میشه، بعضی روایات در میاد در اون مقام هم میشه ترچ اولا رو مطرح کرد، یعنی انگار مؤمنین باید این حقوق مستحبی رو هم نسبت به هم رعایت کنن. بعد ولی برمیگرده احتیاط اینه که نه، انسان در این گونه جاها زبان خودشو ملاحظه کنه و کنترل کنه. این خلاصه بحث تظلم مظلوم. الثانی تظلم المظلوم. تظلم مظلوم یعنی چه؟ خودش توضیح میده، اظهار ما فعل به الظالم، یعنی آشکار کند اون کاری که ظالم به او انجام داده، کتت زده، سیلی زده، فحش داده، بی احترامی کرده، توهین کرده، و این کان متسترم به، ولو به اون کاری که انجام داده پنهانی انجام داده، آشکار انجام نداده، یعنی متجاهر بحث نمی کنیم، بحث ظالم بحث می کنیم. چما ازا ضربه فی اللیل الماضی و شتمه، مثلا در شب گذشته او رو زده یا فحشش داده، او اخذ ماله، مالش رو برداشته برده، جاز از ذکره به ذالک، جایز اون ظالم رو با این افعال ذکر کنی، این عیوبش و این کارهاشو بگی. عند من لا یعلم ذلک من، حتی نزد کسی که نمیدونه این کارها رو از او، یعنی عیوبش آشکار میشه نسبت به او، ولی مظلوم میتونه برای تظلم، برای اظهار ظلم نسبت به خودش اینا رو بگه. لظاهر قوله تعالی، چون فرمایش خدای متعال ظاهرش اینه، ببینید آیه رو، ولی من انتصر بعد ظلمهی، هر کسی که در مقام انتصار بیاد، در مقام انتصار یا به معنای انتقام یعنی ظلم دفاعی یا به معنای طلب نصرته، هر کسی با اظهار ظلم در مقام انتصار بیاد، در مقام انتقام از اون ظالم بیاد، یا با این اظهار ظلم طلب نصرت کند برای خودش، دو تا معنا میشه آیه رو کرد. بعد از اینکه به او ظلم شده، فاولائک ما علیهم من سبیل، بر او سبیلی نیست، یعنی بر او حرجی نیست، بر او ما نمیتونیم مانعش بشیم. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. سبیل یعنی فشار وارد کردن، مانع شدن بر اونهایی که به مردم ظلم میکنن و یبغون فی الارض به غیر الحق، و در زمین ظلم میکنن، بغی میکنن بدون اینکه حقی داشته باشن. خب این قسمت لمن و لمن انتصره و لمن انتصره بعد از ظلمهی، این استدلال به این میشه کرد. خب اینجا قوله تعالی همچنین فرمایش خدای متعال، لا یحب الله الجهر بالسوء، خدای متعال دوست ندارد چه فردی جهر کند سوء دیگری رو، عیب دیگری رو آشکار کند. دوست ندارد کنایه از این است، خدا از این کار خوشش نمیاد، دشمنی دارد از این کار، مبغوض الهی است. لا یحب، صرف عدم الحب نیست، کنایه از بغضه. پس جهر، آشکارا گفتن. مرحوم شهیدی در حاشیه‌اش نوشته که الجهر الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی جهر احد به سو، هم همینطور به سو غیره، شخصی عیب دیگری را آشکارا بجه، اینو خدا خوشش نمیاد. اون من القول، این من القول من بیانیه هست، یا بیان از جهر آشکارا بگوید با قول، با زبان، یا بیان از سوء، اون کسی که فعل بدی انجام داده، اون فعل بد از سخن بوده، مثلا فحش داده، شتم کرده، توهین کرده، تحقیر کرده. من یا من بیانی از جهره، یا من بیانی از سوء. در هر حال خدای متعال خوشش نمیاد شما آشکارا عیب دیگری رو بیایی بجی که فلانی به من توهین کرد، فلانی به این کار کرد، عیب دیگری رو بجی. الا من ظلمم، مگر مظلوم واقع بشه. مظلوم میتونه آشکارا عیب دیگری رو بجی. پس روشن شد نحوه استدلال. فان تفسیر القمی، در تفسیر قمی برای تفسیر این آیه اومده، لا یحب ان یجهر الرجل بالظلم و سوء و یظلمه، خدای متعال دوست ندارد کسی، مردی آشکارا ظلم دیگری رو بجه، سوء دیگری رو بجه، و یظلمه، و با این روش ظلم کنه. الا من ظلم، مگر مظلوم واقع بشه. خب اینجا حدیث جالبه در ادامش. خب این لا یحب الله جهر بالسوء، این استثناء، استثناء متصله، یعنی خدای متعال جهر بالسوء رو خوشش نمیاد، در یه جایی جهر بالسوء رو خوشش میاد. اون مظلوم اگر جهر بالسوء بکند خوشش میاد. خب چرا سوء گفته؟ جهر بالسوء آشکارا عیب رو مطرح کردن. میگه خب مثل معارضه به مثل، یعنی فاعتدا علیکم به مثل ما اعتدا علی، فاعتدو علی هم به مثل ما اعتدا علیکم. اونجا خب گفته شما هر جور تعدی شده شما هم همونطور تعدی کنید. این تعدی اولی مجازیه، به اعتبار اینکه مثل رفتار اونها انجام میدید، و الا کار شما چه تعدی نیست، عدوان نیست، کار شما استیفای حقتونه. اینجا هم به شرحی زد، فعت لگله ان یعارضه به ظلم، برای او مباح شده، برای این مظلوم. فعت لگله اینجا به معنای آزاد شدنه، آزاد شده برای این مظلوم، ان یعارضه به ظلم، با ظلم معارض بکند. معارضه با ظلم یعنی مثل ظلم او رو انجام بدهد به او. مثل ظلم او لفظشو گفتیم، مثل ظلم او، و الا کار تو ظلم نمیشه، کار تو میشه استیفای حقت. خب و ان تفسیر العیاشی عنه، تفسیر عیاشی هم بازم از امام نقل شده، من اضاف گو، من این حدیث رو بعدا هم استفاده خواهیم کرد، هر کس به قومی رو مهمانداری کند، فعصا از ضیافت هم در مهمانداریش آداب مهمانداری رعایت نکند، سوء مهمانداری کند، فهو ممن ظلمه، این شخص از اون افرادی است ظلم کرده. به همین خاطر فلا جناح علیهم فی ما قالوا فیه، به اون مهمانها اشکالی نداره در اون چیزایش بگویند در این فرد، یعنی اون مطالبی که در بدمهمانی این فرد میگویند اشکال نداره. این اگر ظاهرش باشه، باید بگیم حتی ترچه اولاها که بعدا گفتم استفاده میشه، اینا رو هم میتونیم بگیم، حتی آداب مستحبی رو هم رعایت نکرد، اونا رو هم میتونیم بگیم. آیا اینه؟ میگه ببینید احتمال دارد اینو توجیه کنیم به این که نه، اون آداب مهمانی چه منجر شده به ترچ، اون آدابی چه منجر شده به توهین، به تحقیر، یعنی نه کل آداب. و هذه الروایه و این وجب توجیه ها، این روایت ولو واجب توجیه کنیم، چون اونجا چو گفته فلا جناح علیهم فی ما قالوا فی، در مورد اون شخص میزبان هرچه میتونن بجن، خب اما به حمل الاساءه علی ما یکون ظلما و حدشن لاحترامه، ما اینجا سوء میزبان رو حمل کنیم بر جایی که ظلم و حد چه احترام این میهمان ها باشه، و ما او به غیر ذالک، یا شبیه این که تحقیر کرده، استهزا کرده، ببین نه الا انها، الا این یه نکته اینجا هست که پس مراد از مظلوم در آیه عام است، حتی میهمان مظلوم رو هم شامله. دقت کنید، از یه جنبه ای ما این حدیث رو بله توجیه میکنیم تا بحث ظلم در بیاد، ولیکن از جنبه دیگر این آیه در تفسیر، این روایت در تفسیر اون آیه نشون میده که مراد عموم مظلومینه. میفرماید الا انها دالتون الا علوم من ظلم فی الآیت الشریفه، و ان کل من ظلم، هر کسی که ظلم شد، فلا جناح فی ما قال فی الظالم، ای براش اشکالی نداره دیگه اون چیزی که میگوید در باره ظالم. خب یک روایت دیگری هم هست، اونم شبیه اینه، اونم باید توجیه کنیم، و نحوها فی وجوب توجیه روایت اخرى فی هذا المعنا محچیت عن المجمع البیان، که اونجا اومده ان الضیف ينزل بالرجل، بعضی وقتا مهمان وارد یک خونه میشه، وارد نازل میشه به مردی، نازل شدن به مردی یعنی وارد خونه او شدن، فلا یحسن ضیافته، این مردم آداب ضیافت او رو رعایت نمی کنه، فلا جناح علی فی ان یذکره به سوء ما فعله، بر این مرد هیچ اشکالی ندارد سوء آداب مهمانی او رو ذکر کند. بازم اینجا باید بگیم فلا یحسن ضیافته، منظورش یعنی تحقیر کرده، یعنی واجباتش رو رعایت نکرده، کارهای حرام مرتکب شده، باید اینطوری تبیین کنه. خب این دوتا آیه، آیه مؤیداتی هم داریم برای این که غیبت این نوع فرد جایزه. چرا مؤید میگه؟ در هر مؤید توضیح میدم، چون نکات انگلتی دارن. یؤید الحکم فی ما نحن فی، در ما نحن فی یعنی جواز الغیبه للظالم، تظلم ظالم، اظهار ما فعله الظالم. ان فی منع المظلوم من هذا، شما بیاید به مظلوم بگید خفه شو، ساکت شو، چیزی نگو، در منع مظلوم از این، الذی هو نوع من التشفی، با اینکه بعضی وقتا از لحاظ روانی آرامش مییابد اگر به کسی بجه، این نوع اظهار ظلم یه نوع تشفیه، اینو مانعش بشیم حرج عظیمه، این حرج بزرگی میشه. اولا این مؤیده، چرا؟ چون حرج
نوعی نیست، شما استدلال حرج نوعی میکنید. اون نفی حرج، حرج شخصی رو در هر شخصی این اتفاق بیفته ممکنه مجوز باشه. شما میخواید الان قاعده کلی درست کنید، قاعده استدلال به لا حرج در شخصها یمکن، هر شخصی بله به این مرحله برسه، ولیکن شما میخواید برای اظهار ظلم ظالم ها قاعده کلی بدید جایز الغیبه است، نمیشه این. علاوه قاعده لاحرت امتنانیه، یعنی امتنان بر کل امته. اگر بر اون مظلوم هم قاعده لاحرت جاری میشه، بر ظالم هم جاری باید بشه. هر دو شما نمیتوانید بگید لاحرت رو بر فقط بر مظلوم اجرا کنیم، بگیم آقای مظلوم شما بگو ولو ظالم هم مثلا آبروش بره، این یه مقدار نمیشه قاعده لا حرج جاری کرد. استدلال دوم، ولان فی تشریع الجواز، اگر بیاییم بگیم غیبت ظالم رو جایز قانونی بکنیم، مزنت و رد ظالم، در مزنه نفس ظالم رو از کارش رد کنیم، از کارش جلوگیری کنیم، و هی مصلحتون خالیتون ان مفسده، این یه مصلحت بزرگی است، مفسده هم در کار نداره، فیثبت الجواز، پس غیبت ظالم جایز. لان الاحکام تابعه للمصالح، احکام تابع مصالح، اینجا ما یه مصلحتی کشف کردیم. استدلال به این نحو هم درست نیست، چون مزنه از ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اشکالات دیگری هم داره این مقدار. و یؤیده، همچنین مؤید این حکم است، ما تقدم من عدم الاحترام للامام الجائر، اون حدیثی که گفتیم سه نفر احترام نداره، یکی هم امام جائره، یکی فاسق معلنه آشکارا گناه کنه، یکی هم امام جائر. اونجا چرا امام جائر احترام نداره؟ علتش چیه؟ این وصف مشعر به علیت لظلمه لجوری بناءً علی ان عدم احترامه من جهت جوری، خب اگر از جهت ظلم و جورش باشه العلت تو عمم، لا من جهت تجاهری، نه از جهت این هست که این ظالم آشکار گناه میکنه، اون موقع دیگه الفاسق المعلن رو نمی آورد، و الا لم یذکره فی مقابل الفاسق المعلن بالفسق، و الا این امام جائر رو در مقابل اون ذکر نمی کرد. اینا معلومه دوتا عنوان جدایی هست. خب اینم مؤیده، به خاطر اینکه شاید امام جائر از جهت گسب حقوق ائمه باشه، که خلافت رو از ائمه غصب کردن، خودشون متصدی شدن، از این جهت احترام نداشته باشه، یعنی جائر به جور غصب خلافت. این اون موقع دیگه به محل بحث ما نمیتونیم علت بگیریم، مطلق ظلم نیست، ظلمی که سلطان جائر انجام میده ظلم بر این است در منصبی قرار گرفته چه منصب ائمه است. خب مؤید چهارم، و فی النبویه لصاحب الحق مقال، کسی چه حق زی حقه، حق گفتگو داره، حق دفاع از خودش داره. خب این صاحب الحق مظلوم رو هم شامله، چون او ظلم کرده به این، مقالون غیبت رو هم شامله، عموم هر دو. البته ممکنه ما بگیم نه، این در مقام اصل حق دفاعست، عمومیت نداره، شاید مقالون به معنای نسه حق مطالبه، حقشو داره، میتونه حقشو مطالبه کنه از راه های قانونی، نه از راه غیبت کرده. خب و ظاهر رو، پس اصل مسئله با این، با اون دوتا آیه و این چهار تا مؤید، البته مؤید ذکر کردیم چون یه نکات ضعفی هم داشته. و ظاهر من جمیع ما ذکر، ظاهر این ادله چه ذکر شد، ظاهرشون این است آقا ظالم رو ظلمشو مطلقا مظلوم میتونه بجه، ولو امید نداشته باشه، به قصد این نباشد که از ظلم او جلوگیری کنه. عدم و تقیید، ظاهری نسه جواز غیبت مقید نشده به کونها اند من یرجو ازالت از ظلم ان، این غیبت نزد کسی گفته بشه چه ما امید داریم ظلم از طرف این ظالم برطرف بشه اگر نزد او بریم بجیم، یعنی مثلا زن نزد پدر شوهر بره بجه، چه پدر شوهر فشار وارد کنه، مذمت کنه، بیاد نصیحت کنه و این دیگه ظلمو ادامه نده. ظاهری نسه این نیست، یعنی یک تعبد خاصی است، یک مجوز و رخصت مطلقی است برای مظلوم آورده شده، ظاهر اینه. و گواه و بعض الاساتین، این عدم تقیید رو بعضی از اساتین هم مثل مرحوم کاشف الغطا آورد. بعض الاساتین یعنی کاشف الغطا، یک شرحی داره بر قواعد الاحکام در اونجا اومده. خلاف لکاشف الریبه، برخلاف صاحب کشف الریبه، یعنی برخلاف مرحوم شهید ثانی. و جمع ممن تأخر عن، فقهای دیگری که بعد از شهید ثانی اومدن فقیدو، اینو قید زدن، گفتن نه، شما یه مظلوم باید نزد کسی برید اظهار ظلم این ظالم رو بکنید که امید هست با اظهار ظلم شما مؤثر بشود و این ظلم رو مانع بشود. و الا به هر کسی نمیتونید بگید مثلا شوهر فردی ظلمی کرده به زنش، بره در کوچه و بر زن به همسایه ها به جبان هیچ تأثیری نداره، نه این مجوز داده نشده برای این مظلوم. قول اول میگه رخصت مطلقه، این میگه نه، باید نزد کسی بدید که امید دارد این ظلم و مانع بتونه بشه. چرا؟ میگه قدر متیقن، اصل احترام مؤمنه، مجر قدر متیقنش این است، این مقدار اقتصارم فی مخالفت الاصل علی المتیقن من الادل، قدر متیقن ادله این مقداره. چرا؟ چون این ادلهی که شما آوردید اصل جواز غیبت رو میرساند، کلیت و عمومیت رو نمیرساند. لعدم عموم فل آیه، این دوتا آیه که آوردید در مقام اصل تشریعه، نه در مقام این اصل مطلقا به هر نحوی میتواند اظهار ظلم کند، نه، در مقام اصل این اصل اظهار ظلمش فل جمله اشکال نداره. نوع آیات قرآن اصل تشریع در مقام بیان جزئیات نیست، لعدم عمومه فی الآیه. و همچنین عدم نهوض ما تقدم فی تفسیر حال الحجیه، و اونهایی که در تفسیر این آیه در حجیه اومده، اینها هم عدم نهوض للحجیه، اینا هم نمیتونن قایم بشن برای حجیت، یعنی سندشون مشکل داره. عدم نهوض للحجیه یعنی به اون مقدار نیستن که قائم بشن و حجت شمرده بشن، قابلیت حجیت رو ندارن، هم سندن ندارن، هم بعضی وقتا مشکلات دلالتی دارن. علاوه شما که به اون دوتا آیه هم روایت هم در تفسیر آیه استناد میکنید، در همین تفسیر آیه ما معارض داریم، یعنی یه روایت دیگری هم داریم میگه نه، فقط در بحث شتم این میاد، همه مظلومیت ها این نمیاد، یعنی اومده آیه رو تفسیر کرده به بحث شتم، نه کل ظلم. معنی المروی عن الباقر فی تفسیر عن الباقر علیه السلام فی تفسیر آیه المحجی عن المجمع البیان انه لا یحب الله الشتم فی الانتصار، خدای متعال دوست نداره فحش دادن در مقام انتقام رو، در مقام طلب نصرت دفاع از خود رو دوست نداره الا من ظلم، به آیه رو تخصیص داده. فلا بأس له، برای این فرد اشکال نداره ان ینتصره، انتقام بگیره، دفاع کند از خودش، ممن ظلمه، از کسی که او رو ظلم کرده. البته به ما یجوز الانتظار به دین، با اون چیزهایی که در دین جایزه دفاع کردن و انتصار، یعنی اگر فحشم میده فحش به کارهای حرام، نه، به همون کاری که انجام داده. فحش به معنای این نیست مثلا کارهای غیر اخلاقی رو فحش بده، نه، به همین که تو منو زدی، تو ظالمی، اینا هم فحشه، در وابسته است به این که به دواچه عتابی مطرح میکنی. خب پس این معارضه فقط در انتصار فشتمه. قال فی الکتاب المذکور و نظیره و انتصر من بعد ما زدمون، بعد اومده گفته در همین کتاب و نظیر این هست این آیه. خب پس عمومیتی از آیات استفاده نمیشه. روایات هم چه ظاهرش عمومیت داره در تفسیر آیه، اون روایات هم اولا سندشون مشکل داره، ثانیا مبتلا به معارضه. ما بعد آیه، منظور از ما بعد آیه دیگه اون روایات هم شامله، چون روایات در تفسیر آیه بود دیگه. ما بعد آیه یعنی مؤیدات، و ما بعد الآیه لا یصلح للخروج بها عن الاصل. ما بعد آیه هم این صلاحیت رو ندارن که ما از اصل خارج بشیم. اصل حرمت و مؤمن، حرمت احترام مؤمن رو باید نجه داریم. قدر متیکلش این هست که اظهار ظلم بکند نزد کسی که مؤثر است در رفع ظلم، اون اصلی که از ثابت بالعدلت العقلیه و النقلیه. اصل حرمت انس مؤمن هم با ادله عقلی هم با ادله نقلی ثابت شده. خب و مقتضاه و مقتضای این اصل الاقتصار لا مورد رجاء تدارک الظلم، اکتفا کنیم به اونجایی که امید داریم ظلم جبران بشه. ظلم چجور جبران میشه؟ یعنی دفع میکنه ظلم رو، یا حق این رو استیفا میکنه میده. این در اینجا هست، مطلق رخصت نیست. فلو لم یکن قابلن لتدارج، اگر قابلیت تدارک نداره، این ظالم مرده، پولو برداشته فرار کرده، سیلی رو زده دیگه فرار کرده نیست، دیگه قابلیت تدارج نیست. لم تکن فایدتون فی حتک ظالم، اینجا چه فایده ای داره ظالم رو حتک کنیم، پرده دری کنیم نسبت به گناهانی که انجام داده. از باب تشفی بگیم بله، از باب تشفی نیست آخه. قدر متیکن این هسته از باب این هسته حق فرد رو بگیریم بهش بدیم، تدارک ظلم بشه، مانع ظلم بشه. و کذا همچنین جایز نیست لو لم یکن ما فعل بهی ظلمن. با این بیان به بحث دومی هم میخواد اشاره کنه. با این بیان اگر قدر متیکن رو قبول کنیم، اونایی که ظلم حساب نمیشه اونا رو هم نباید بگی. یعنی با این بیان میخواد بگه چه ترچ اولارا ها رو هم نباید بگی چه حد چه حرمتش بشه. اونی که ظلم نیست بل کانم این ترچل اولا، اینا رو نباید بجیم. خب این تمام شد. و این کان یظهر من بعض الاخبار جواز و اشتکال ذالک، ولو از بعضی روایات این ظاهر میشه که انگار شکوه کردن به خاطر ترچل اولا جایز باشه. یعنی اینجا برای این قدر متیکن یه انگولت میاره، میشه ولو از بعضی اخبار نه، میاد که برای ترچل اولا ها هم میشه شکوه چرد و اظهار ظلم چرد. فعن الکافی و تحصیب به سنده هما ان حماد ابن عثمان قالت دخل، این روایت اینه چه دخل رجلون الى ابی عبدالله، محضر امام صادق وارد شد مردی، فشکا الیه رجلن، پیش امام صادق یک مردی از اصحاب امام صادق رو شکوه چرد، گفت فلانی آدم بدیه. فلم یلبس، چند لحظه ای نگذشته بود که انجا المشکو علی، اونی که بر او شکوه می شد اومد. فقال ابو عبدالله، امام صادق به او فرمود که مال فلان یشکوچه، برای فلانی چه کار انجام دادی چه شکوه تو رو میکنه، شکایت تو رو میکنه؟ این میگه یا ابن رسول الله، من حقم رو میخوام، طلب داره، من طلب رو میخوام. فقال یشکونی انی استسکیتو منی حقی، استقضا یعنی طلب دین، دینم رو طلب میکنم، پرداخت گزا یعنی پرداخت دین، من طلب پرداخت دین میخوام. فجلس ابو عبدالله علیه السلام مغضبا، امام صادق در حال غضب نشست، فقال، میگه شما خیال میکنی که حق تو میخواهی کار بدی انجام نمیدی، خب مؤمنه، ممکنه سختی داره، یه مقدار صبر کن. ترچ اولا رو هم امام اینجا نمیگه نگو، شکوه رو مانع نمیشه، انگار برای ترچولا هم شکوه جایزه، از باب تقریر به این روایت استناد شده. چند نچه از استقضیت حقه چه لم تسه، شاید این چه تو حق تو میخوایی کار بدی نمی کنی، ارأیت قول الله یخافون سوء الحساب، این آیه رو نشنیدی که میگه بعضیا از سوء الحساب میترسن؟ این آیه چند نوع تفسیر شده. یه معناش این است که سوء الحساب میترسن. سوء الحساب یعنی چه؟ کار خودشون سوء الحساب بوده یا از کار خدا چه سوء الحساب باشه میترسن؟ یه تفسیری این است از کار خودشون میترسن. کار خودشون چی بوده؟ همین استقصا و اینها و مردم رو در مزیقه قرار دادن، یعنی یه مقدار آسان نگرفتن، این سوء الحساب اینه. یک معنای آیه هم این است نه، خدا اگر انسان از انسانها از راه عدالت وارد بشه میشه سوء الحساب، از این میترسن، میگن خدا با ما به فضلت رفتار کن نه به عدلت. میگه ببینید اگر با عدل رفتار کنه، فقط طلب حق و طلب حق بکنه، خب میشه سوء الحساب. خدا به خودش هم نسبت داده این سوء الحسابه، پس چجور فکر میکنی کار بدی انجام نمیدی؟ خدا با رحمت و فضل با انسان رفتار میکنه نه با عدل. و یا خافون سوء الحساب، اترا انهم خاف الله ان یجور علیهم، آیا اینا چه میترسن از سوء الحساب؟ یعنی فکر میکنن خدا بر اونها ظلم خواهد کرد، کار خدا سوء الحساب یعنی ظلم بر اونها. لا والله اینطوری نیست، ما خافو الا الاستقصا، اینا نمیترسن مگر از این استقصا. این استقصا رو با این تبیین من چدم یعنی عدالت خدا. ولیکن مرحوم ماماگانی در غایت المقال غایت الامال تبیین های دیگری کرده چه این استقصا اصلا فعل خود فرد، این فعل خود فرد همون سوء الحساب، از این میترسن در فردا از این فشارهایی که ما بر مؤمنین وارد میکنیم ولو در مقام طلب حق، اینها وبال ما بشه، عاقبت به خیر نشه. فسماه الله سوء الحساب، خدا این کار رو سوء الحساب نامیده. فمن استسقا، فقط اصا، هر کس طلب دین کند، سب مهلت ندهد، فرصت ندهد، اینم یه نوع بدی هست نسبت به مؤمن دیگر. خب ببینید اینجا ترچ اولا رو هم شکایتش و شکوهش و امام تقریر کرده، چیزی نگفته به او چه نگو. و همچنین مرسله ثعلبه بن میمون المروی عن الکافی، قال کان عنده قوم یحدثه، نزد امام کسی بود چه قومی بود چه یحدثه، برای اونها گفتگو میکردن. اذا ذکر رجل منهم رجلا، در این بین چه مجلسی بود، امام هم نشسته بود، اینا هم در رابطه با افراد صحبت می‌کردن، گفتگو می‌کردن، یه مردی در رابطه با مرد دیگری شروع کرد به حرف زدن. فوقعفی، وقعفی یعنی غیبتش کرد، و شکاها، شکوه کرد از اون. فقال، امام صادق فرمود چه نه این کارا رو نکن، طوری فرمود چه نمیخواست بجه کار حرام است کار تو، ولی بهتر این کارو نکنی. ببین انا لکه به اخی که کله، اینو بازم از غایت الامال ترچیب میکنم. ایشون فرموده بابای زائده است، اخی که مبتدای مؤخره، انا لکه خبر مقدم. کجا پیدا میشه اخوت کامل؟ یعنی شما چه انتظار داری این حق شما رو، مثلا حق مستحبی شما رو نداده، آداب مهمانی رو رعایت نکرده، میگه کجا اخ کامل پیدا میشه؟ هر کسی یه درصدهایی از حقوق مستحبی رو ممکن انجام نده. و ایور رجال المحذب، اون رجال کامل کجا هستن؟ شما کجای کاری چه فکر میکنید همه باید 100% باشن؟ این نشون میده چه امام نمیخواد بجه چه شکوه تو حرامه، میخواد بجه چه نه در این موارد خلاصه بدان چه افراد درجات دارند، چه بعضی ها ممکنه آداب استحبابی و آداب مستحبی رو رعایت نکنن. اینم از تقریر امام چیزی به او با نهی و زجر نفرمود، خواست بهش ارشاد کنه چه انسان ها خلاصه درجات دارند. چه فإن الظاهر من الجواب، ظاهر از جواب امام این است ان شکوا، شکوای اون فرد حقوق واجبی نبود، انما کانت من ترچ الاولا، شکوه اون فرد از ترچ الاولا بود. چون امام بحث عادل و فاسق نچرد، بحث اخوت کامل و بحث انسان مهذب چرد. الذی اون ترچ الاولایی که لا یلیق بالاخ کامل المهذب. خب در این حال این دو روایت هست، باز شیخ میگه ما احتیاط کنیم فقط اون جاهای اظهار ظلم بکنیم که تأثیر داره، و همچنین اظهار ظلم بکنیم که مصلحت قوی در کاره. و ما ذالک کله فالاحوت اد هذه الصوره من الصور العشر الاتیه. احتیاط این است این صورت رو هم برگردانیم به قاعده، بگیم هر جا مصلحت باشه اظهار ظلم بکن. التی رخص فیها فی الغیبه، اون 10 صورتی که غیبت در اونجا رخصت داده شده به خاطر غرض صحیح که اقوا از مصلحت احترام غیبت شده است. احترام غیبت شده رو ما اونجا میشکنیم به خاطر مصلحت اقوا، برگردونیم به اونجا دیگه، اطلاق رخصت ندیم که مطلقا مظلوم رو مطلقا میتواند غیبت کند ظالمش رو، نه، در جاهایی که غرض صحیح مترتب است میتواند. خب اگر این باشد دیگه این مورد دوم از استثناءات تعبدی شمرده نمیشه، برمیگرده به اون 10 صورت، اینم میشه 11 صورت، قاعده مند میشه. باب تزاحم، گفتن غیبت مصلحتش زیادتر باشد از حرمت مؤمن، حفظ و احترام مؤمن. حتش کنیم بهتره تا ممکنه ظالم رو اینها رو بگیم از ظلمش برگرده. اینطوری میشه، چنانچه اولی رو هم گفتیم ما متجاهر به فسق، اونم موضوعا از غیبت خارجه، اونم اصلا استثناء نباید بشماریم، چون غیبت اون نیست که خوشش نیاد، اون چه متجاهره دیگه یکرهو درش نیست. کما ان الاحوته زعل و صورت سابقه خارجت از موضوع الغیبه، چنانچه احتیاط این است ما صورت سابقی رو هم خارج از موضوع غیبت قرار بدهیم. مثلا موضوع غیبت به ذکر المتجاهر به ما لا یکره نسبته الیه، چه اون جاهای متجاهر به فسق رو ذکر کنیم چه لا یکره، ناراحت نمیشه نسبت اون فسق رو بهش بدیم، اون فسقی که آشکارا انجام میده نسبت او رو بهش بدیم، چنانچه کلی نجیم همه گناهان او رو بجیم. ببینید بعضی فقها میگفتن که شخص متجاهر به فسق هیچ احترامی ندارد، چون هیچ احترامی ندارد حتی عیوب پنهانش هم میتونیم بجیم، ولو متجاهر به یک چیز دیگری است. میگیم نه، این فقط اون جاهایی که خوشش ناراحت نمیشه میتونیم بجیم، پس از موضوع غیبت اصلا خارج کنیم اینا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.